سوالاتی من که تکرار میکنم. من شب گذشته بود که داشتم صحبت میکردم در اینترنت و اینو عنوان کرده بود که چرا همه شرکت کنندگان در این کنفرانس پاریس همه بدون استثنا زن بودن. آیا یه تلقی خاصی در استریشن کنفرانس غالب هست که اصرار دارن که مثلا این همه زن باشن؟ آیا شما مشکل ندارید با اینکه همه شرکت کنندگان زن هستن؟ آیا شما چالش میکنید این طرز تلقی غالب بر ادمنستریشن کنفرانس رو؟ در این مورد خواهش میکنم نظرتون رو محبت کنید سوال کنید. و دیگر سوال دوم این است که نمایندگان کشورهای مانند مصر، ترکیه، سوریه و فلسطین در این کنفرانس بودن و سوال این هست که شما فکر میکنید که اینها آیا با اینها صحبتی داشتید؟ اگر آری فکر میکنید نظرشون چی هست؟ چه بدنی از جامعه آن سوال کشورهای خودشون رو اینها نمایندگی میکنند؟ وضعیت جنبش سکولاریستی برابری حقوق زن در این کشورها چگونه است؟ آیا به قول معروف داره اینجا آبی گرد میشه توی این مایه یا هنوز مثلا خبری به صورت نیست؟ آیا اینا به صورت بلیط های اون جامعه هستن یا بدنی از جامعه را نمایندگی میکنن و در چه سطحی هست؟ سوم مسئله اکس مسلم هست که عرض کردم من شخص حساسیت پیدا کردم مثلا به این اسم به خاطر اینکه این به حال اسم کمونیست کارگری ما هرچند که اون اسم دیگری میدونیم حزب پوپولیستی میدونیم و حال نمیتونیم خودمون رو کنار بکشیم یا فراموش کنیم به این که این حزب بود که مسئول حکمت براش گذاشت و ما هممون توی زحمت کشیدیم و توش رو نمیتونیم و حال همینطور ازش بگذاریم. برای همینی که به این اسم که واقعا توجیه‌پذیر نیست به هیچ عنوان از دیدگاه کمونیسم کارگری شما از هر زاویه‌ای بهش برخورد کنید قابل توجیه نیست، ارتجاعی و عقب افتاده است. برای نمونه من عرض کردم که فکر میکردم از یه جنبه فکر میکردم اگر قرار باشه کسی که خودش رو اکس مسلم فرض میکنه قبلا لابد که اکس مسلم نبوده داشته اسلام رو پرکتیس میکرد. رو این حساب هر که اکس مسلم نیست معنیش اینه که در اکس مسلم مثلا مردم ایران به طور نمونه آیا همه مسلمون حساب میشن چون اکس مسلم نیستن؟ با این حساب ایران میشه کشور اسلامی؟ یکی از مباحث مهمی که ما تعریف من یادم به مشروع حکمت بشه اصرار داشت که ایران یک کشور اسلامی نیست بلکه یک کشور اسلام زده است. من خواهش بکنم نظرتون رو توی این موارد که عرض کردم من اون باید کنم. خیلی ممنون.
جان سوالات خیلی جالبه و سوالات خوب مفصلی هست. من سعی میکنم که خب همشون نمیتونم من دقیقا جواب بدم تو اون، ولی سعی میکنم که جواب بدم. چرا همشون زن بودن؟ به خاطر اینکه متاسفانه اینطوری هست که علارغم مردانی که از جنبش زنان دفاع میکنن، اونایی که به اکتیویست جنبش آزادی زن یا حقوق زن تبدیل میشن زن هستن. البته دو یا سه مرد بودن، من توی فکر میکنم نه مصاحبم بود یا توی گزارشی که نوشتم، شاید فهمون که به انگلیسی نوشتم به این مسئله اشاره کردم. آره گزارش انگلیسی که نوشتم به این مسئله اشاره کردم که دو تا سه تا مرد اونجا بودن و چقدر کم و امیدواریم که دفعات بعد بیشتر بشن. و این فضا هست من فکر میکنم سازمان دهندگان کنفرانس هیچ نوع قید جنسیتی برای شرکت توی کنفرانس نذاشته بودن. این رو من به شما قول میدم. این دوتا آقایی هم که شرکت کرده بودن هر دو بهشون اجازه سخنرانی داده شد، یکیشون از لهستان بود، یکیشون آرژانتینیون اصلی بود که تو ایتالیا زندگی میکنه، از سازمان سنتر فور اینکوایری که یه سازمان سکولاریست هست که الان تو سطح بین‌المللی فعالیت میکنه ولی اصلش آمریکاست، از اونجا بود اومده بود و به هر دو تاشون اجازه سخنرانی دادن و خیلی هم گرم پذیرفته شدن. در چه مسئله چیز نه، مسئله از طرف سازمان دهندگان کنفرانس نبود و در محیط هم حتی ضد مرد نبود. من بودم توی کنفرانس های فمینیستی که فکر میکنم اگه یه مرد از کنار در رد میشد سایش رو با تیر میزدن، ولی این کنفرانس اصلا چنین کنفرانسی نبود. و اتفاقا یه نکته جالبی رو که براتون بگم، یک بحثی داشتیم که در حاشیه کنفرانس، یکی از چیزای جالبی بود که در حاشیه کنفرانس هم من با خیلی آشنا شدم و بحث کردم با یه نفر، با 5-6 نفر بحث میکردیم و من گفتم که من خودم شخصا اسم فمینیست رو برای خودم انتخاب نکردم و نمیکنم. هر وقتم از من میپرسن که آیا تو فمینیستی، خیلی وقتا از من میپرسن، تو ایران، خارجی ها نه، ایران، ایرانی ها خیلی میپرسن تو فمینیستی، و من همیشه گفتم هم آره هم نه. و بعد گفتم بستگی داره که فمینیست رو چی تعریف کنید. اگه فمینیست رو به معنی این تعریف کنید که کسی که برای حقوق زن یا آزادی زن مبارزه میکنه و اکتیویست این عرصه است و فعال، ببینید خیلی ها هستن که مدافع حقوق زنن ولی به طور مشخص فعالیتی تو این عرصه نمیکنن. من از تینیجری فعال و اکتیویست عرصه دفاع از حقوق زن بودم، همونطور که فعال سیاسی بودم، کمونیست بودم، چپ بودم، فعال حقوق زنم بودم و این دوتا رو همیشه من با هم جلو بردم. و از سال 1357 بگیم 56-57 کار تشکیلاتی کمونیستی رو تو ایران من شروع کردم، فعالیت خیلی اکتیو سازمانی با سر حقوق زن رو هم شروع کردم. من به این معنی اگر بگید بله فمینیستم، ولی به اون معنی که از فمینیسم شناخته میشه، فمینیسم مثل ناسیونالیست، فمینیسم یعنی که زن پرستی، زن محوری، علیه مرد، مرد و دشمن دونستن، هر کدوم از این تعاریف رو اگه بخواید از فمینیست بدید، من فمینیست نیستم چون من کمونیست. و این بحث رو داشتیم و اونا رو گفتم که اصلا همچین تعریفی نداره فمینیست، یعنی برای اونا که اونجا شرکت کرده بودن، که اونا عموماً چپ بودن، زنهایی که اونجا بودن عموماً چپ بودن، گفتن که نه اونا چنین تصویری ندارن، تصویر ضد مرد ندارن اصلا از چیز فمینیست رو به همین معنی مدافع حقوق زن دارن استفاده میکنن. میخوام بگم در چه خوبی جنبشی که اونجا بود خودشون آگاهی داشتن. یعنی ممکن بود اگه برید باهاشون بحث توریک بکنید سر ریشه ستم کشی زن، پاتریارکی و به معنی مرد بر زن حاکم هست رو براتون بگن، یعنی بحث توریک، ولی تو بحث عمومی و سیاسی و غیرش از اون نوع فمینیست های که ضد مردن یا خیر و زالک نبودن. خوشبختانه گفتم عموماً چپ بودن. حالا حتما ما سر این قضیه باشون وارد بحث خواهیم شد، سر تئوری ستم کشیدن، همونجا من یه اشاره کردم سرمایه‌داری، ایده موافق بودن، ایده فکر میگفتن پاتریارکی قبل از سرمایه‌داری وجود داشته، نه اینا بحث‌های تئوریکه که حالا بعداً واردش خواهیم شد. در نتیجه میخوام بگیم در دفاع از سازمان دهندگان کنفرانس بود و در دفاع از فضای کنفرانس که بگم اصلا ضد مرد نبود. و خود من دوست دارم که مردان بیشتری رو ببینم، چون این مسئله رو من خاص زنان، اگه دقت کرده باشید دوستان، من خیلی کم یا مثلا کلا ما خیلی کم میگیم جنبش زنان و میگیم یا جنبش حقوق زن یا جنبش آزادی زن. در واقع سعی میکنیم که مشروط بکنیم یا با یه صفتی این جنبش رو توضیح بدیم، چون به نظر من وقتی میگید جنبش زنان انگار اکتورها شدن، در حالی که من اینطوری نمیبینم. لااقل توی جنبشی که سیاسی که من بودم مردان زیادی بودن که از حقوق زن دفاع کردن و فعالانه براش مبارزه کردن. جلسات ما همیشه از جلساتی بوده که همه، بسیاری از فمینیستای ایرانی تعجب کردن، از جلسات معدودی بوده که میامدن که نصف سالن مرد بوده، که اونجا میشستن سوال میکردن، بحث میکردن و دفاع میکردن. درنچه این یکی از کارهایی هست که ما خواهیم کرد. امیدوارم مردان بیشتری از جنبشمون تو این قضیه شرکت کنن و خود این یه نشون بده به این دوستان فمینیستی که تو سطح اروپا هستن که چقدر فرضاً جنبش آزادی زن تو ایران متفاوت میتونه حتی باشه. از مصر شرکت نکرده بودن، از ترکیه، سوریه، فلسطین و لبنان شرکت کرده بودن. من یه مقداری صحبت حاشیه‌ای داشتم با این دوستان. در اینها همه چپ جامعه خودشون بودن، یعنی نه تنها سکولار بودن بلکه تو جامعه خودشون چپ بودن. الیت اگر به معنی تحصیل کرده روشنفکر بخواید بگید، خب روشن فکر بودن، ولی الیت معنی طبقاتیش فکر نمی کنم. خانم فلسطینی که قطعا نبود، فکر نمی کنم خانم سوریایی و یا اردنی هم بود، و احساس می کردم که ممکنه در این حالی که از سکولاریسم دفاع می کنن و سعی می کنن اسلام رو نقد می کنن تا حدودی چیز باشن، در واقع رعایت بکنن نقد اسلام رو، یا حتی اسلام سیاسی رو نقد بکنن. یک خانم سوریایی فرزن اومد گفت قتل ناموسی ربطی به مذهب نداره، و اینطوری نیست که مذهب اسلام قتل ناموسی رو تشویق میکنه، ولی همچین گرایشاتی بود. یا خانم فلسطینی اونقدر راحت حاضر نبود فرزن حماس رو محکوم بکنه به خاطر اینکه در مقابل اسرائیل وجود داشت. اینا گرایش های کاملا قابل درکیه و طی یه دوره بحث و اینها میشه قاعدتا به نتایج دیگه ای رسید. ولی ما بحثی داشتیم فرزن نشریه آزادی زن به انگلیسی رو ما اونجا سازمان دهندگان توضیح کرده بودن و اینا داشتن میخوندن، همون جایی که دوست مقالش رو خوندن و من بحث کردن کتاب که به انگلیسی در مورد حقوق زن در تقابل با اسلام سیاسی رو فرزن خانم اردنی خرید و شروع کرد به مطالعه کردن. در مجموع خانمی که از اردن اومده بود تمایل بیشتری داشت به بحث‌های علیه اسلام سیاسی تا خانم فلسطینی یا خانم تا خانم فلسطینی و خانم سوریایی. معلوم میشه که این جنبش ها اونجا هم داره شکل میگیره و تا حدودی داره تلاش میکنه که علیه اسلام سیاسی موضع بگیره، که باعث شده که یک کنفرانس اروپایی بوده توی کشور ایتالیا، این خانوم ها پوشتن اومدن و تو شرکت کردن، که خودش برای من واقعا خوشحال کننده بود و امیدواریم که بتونیم در واقع این جنبش ها رو اونجا هم فعال کنیم، چون به طور واقعی احتیاج به یک همچین وحدت و اتحاد منطقه‌ای علیه اسلام سیاسی هست. در مورد اکس مسلم من توضیح دادم، به نظر من به طور جدی نقد اساسی به این قضیه وارد هست. تو نشریه برای دنیای بهترم هم دوستمون سعید خودش اینو نقد کرده، هم دو سه تا مقاله علی جوادی هست در نقد اکس مسلم که من توصیه میکنم بخونن دوستان. منم که نظرم رو گفتم، به نظر من به طور جدی باید این سازمان نقد بشه و فکر میکنم تاثیرات منفی زیادی داره. خیلی ممنون.
مرسی سعید جان، ممنونم از آذر. من میخواستم یه سوالی کنم، منتها مستلزم دادن یه زمینه ایه. من خیلی خوشحالم از این دستاوردی که سازمان آزادی زن امروز هدیه کرد، واقعا کار بزرگیه به نظر منم و لازم که توی اروپای متحد به خصوص با هجومای گسترده‌ای که از نظر قوانین داره به حقوق روزمره آدما به خصوص زنا وارد میکنه، این جنبش حتما نیازمند سازماندهیه و به اصطلاح پرچمدار این سازماندهی هم اصولا و درستش اینه که کسی باشه یا سازمانی باشه که قطعا تفکر ما رو نمایندگی میکنه، چون میدونیم چیه دیگه، یعنی میدونیم که دستاوردش و نهایت کار افقش و دیدش به کجا ختم خواهد شد. سوال من تو این زمینه هستش که من خودم بارها به این قضیه فکر کرده بودم، تا حالا قبل از اینکه آذر توضیح بده برام نامفهومی بود در رابطه با همین سکولاریسم و به اصطلاح جدایش از سیاست، ولی با توضیحی که آذر داد مثل اینکه چی میگن افقهای جدیدی تو ذهن آدم باز میشه در رابطه با جدایی به اصطلاح مذهب از دولت. این به اصطلاح خلاصه بحثی رو تو ذهن من باز کرد در رابطه با اینکه خب قطعا قوانین لااقل در رابطه با ایران اینجوریه، قوانین رایج کشور مستقیما از طرف مذهب به طور واقعی، یعنی به خصوص اسلام سیاسی داره وارد عرصه جامعه ایران میشه، یعنی حتی تو خصوصی ترین مسائل زندگی آدم ها تأثیر مستقیم میذاره. و وقتی که ما اینو بخوایم خب قطعا یه فاز جدیدی تو مبارزه آزادی زن باز کردیم. چیزی که تا به حال بوده یه خورده کم رنگتر از این بوده به این معنا، ولی الان یه بحث جدیدی رو باز میکنه تو این عرصه. من سوالم اینه که جنبش های تاکنونی رو یا برخوردهایی که قطعا در رابطه با فمینیسم یا سکولاریسم معنی شده تا به امروز رو ما چجوری باید از نظر آذر ماجدی به عنوان رئیس سازمان آزادی زن چجوری باید به سراغ توضیح و نجات اینا از این پدیده بریم؟ من فکر میکنم لازمه که یه کار تئوریک گستردهی تو دستور قرار بدیم، ولی بحث خود من، یعنی سوال خود من اینه که آیا آذر ماجدی قبل از اینکه این طرحو حتما روش فکر کرده در رابطه با این قضیه، چطوری میتونیم ما این برنامه و این مبارزه رو سازمان بدیم برای آینده نزدیک که این سازمان ها هم خط ما بشن؟ ممنون میشم اگر اینو توضیح بدید برای من.
پیشنهاد میکنم که بقیه دوستان الان دو نفر دیگه تو نوبتن، اون دوستان هم صحبت بکنن دیگه، من وقتی کمتر اینطوری بگیرم نظراتشون رو بگن، اگه سوالی هم دارن بگن، بعد وقت من صحبت بکنم. شهلا جان شما بفرمایید، با اجازه سعید البته رئیس جلسه است، و بعدم پروین کابلی اگر شما صحبتاتون رو بکنید.
به اصطلاح
که سکولار چپ و راست آیا ممکن هست و وقتی به جنبش حقوق زنان برمیگرده در ایران که از طیف‌های مختلفی ساخته میشه و در حال حاضر توی بخشی از این جنبش که به خصوص کمپین یک میلیون امضا و فعالینش در تلاش بودن توی دو سه سال گذشته و در حال حاضر ببینید که یک جورایی حتی سر برگزاری 22 خرداد با همدیگه دچار مشکل شدن و توی خودشون بحث‌های در رابطه با سکولاریسم و متوسل شدن به همین دولت فعلی و پولاریزه شدن پیش اومده، از طرفی هم تاکید بر همبستگی بیشتر درشون مجددن هست. آیا فکر میکنید تاکید بر سکولاریسم چپ در اونجا بیشتر بذارید یا باید به خود این جنبش به طور کلی به همبستگیش اشاره کنید یا موجبات پولاریزه شدن و به طور ویژه پیوستنشون رو به جنبش آزادی زن بیشتر فراهم کنید؟ متشکرم. اگر سوالی از اتاق دکتر تک بود حتما مجددا وقت میگیرم.
پروین جان ببخشید من میکو گرفتم، صدات خشخش داره، میکروفونت متحرکه، لطفا ثابتش کن، دوباره سعی کن به اصطلاح بگیری صحبت کنی. بیا بالا.
Thank you. با جنبش برابری طلب کنم چک بگیره، طبعا به این موانع و مشکلاتی که در مقابلش هست باید به شکل جدی برخورد بکنه. فقط به عنوان آخرین چیز بگم که مثلا یکی از نمونه هایی که الان در سوئد بیشتر دیده میشه اینه که اخیرا سازمان های فمینیستی و سازمان فمینیستی در واقع راه باز کردن، راه دیالوگ باز کردن با جریانی که ملی مذهبی جنبش زنانی که نماینده هاشون جنبش ملی مذهبی رو در اینا نمایندگی میکنن و اینا در واقع وقتی این دوستان رو از ایران ملاقات میکنن به طور به اصطلاح فریکی میپذیرن که مثلا در ایران چه سنت هایی هستش و چجوری باید احترام گذاشت به این سنت ها. و میگم که اینا خودش یه موانع خیلی جدی هستش که همیز قرار داره و به عنوان این که به اصطلاع به عنوان آخرین مسئله که میخوام مطرح کنم این که خود شما به اکس مسلم مطرح اشاره کردید، این از ما خود این جره باید بیشتر از این نقد بشه و متاسفانه خود این حرکت یه عقبگردی در رابطه با جنبش برابری طلبی و سکولاریزم در جنبشی که ما داریم. ولی فکر میکنم علاوه بر این که چقدر در این رابطه صحبت شده ولی باید بیشتر ما مثل سازمان آزادی جنبش برخورد کنیم و در رابطه با صحبت کنیم. به هر حال متشکرم از اینکه به ما وقت دادین و امیدوارم همونطور که در اول صحبت ها من گفتم این بحث را حتما ادامه پیدا کنه. من میتونم رها میکنم.
علی جوادی بفرمایید، مایک در اختیار شما هست.
مرسی سعید جان، تشکر میکنم. اولش راستش میخواستم تبریک بگم به سازمان آزادی زن، تلاشی که آذر ماجدی انجام داده و سازمان آزادی زن در رابطه با اینکه پرچم آزادی و برابری زن و مرد تو جامعه و همچنین در جوامع غربی به میزان امکانات خودشون مطرح بکنن واقعا قابل قدردانی هست و قابل ستایش هستش. چند تا نکته می‌خواستم بگم که به قول آمریکایی‌ها بیشتر خوراک برای فکر کردن هستش و یا خوراک برای مباحث پیرامون بحثایی که آذر مطرح کرد. شاید بشه تو 4 مقوله اینا رو خلاصه بکنیم. در رابطه با مسئله سکولاریسم، در رابطه با مسئله رابطه دولت و مذهب، رابطه و نقش ما، بحثای زیادی آذر کرد و مفصلا توضیح داد قضیه رو. یکی از مقولاتی که جریانات راست باهاش مواجه هستن و مطرح میکنن اساساً مسئله جدایی دین از سیاسته که آذر اشارات مفصلی نسبت به این مسئله داشت. اما شاید لازم باشه توی نشریات و غیره علت در حقیقت مطرح کردن این مقوله اجتماعی در رابطه با رابطه دین و سیاست و مطرح شدنش از جانب جریانات راست جامعه رو بیشتر توضیح بدیم، باز بکنیم و دلایل متفاوتش رو بررسی بکنیم. چرا که در حقیقت کنید به مسئله طرح جدایی دین از سیاست، هدف اتفاقا حفظ دین هست. یکی از مقولاتی هستش که دارن مطرح میکنن، حفظ دین، و در حقیقت دین رو میخوان نگه دارن، به اصطلاح نمیخوان آلودش کنن، سیاست رو به قولی کثیف بدونن که ظاهراً باید قراره که توسط جریانات سیاسی به کار برده بشه، دین باید پاک و پاکیزه بمونه. این مقوله به نظرم هستش که مطرح بشه. اخیراً طرحی که برفرض جریانات سلطنت طلب، رضا پهلوی و غیره از مقوله سکولاریسم میخوان ارائه بدن این هستش که جلوگیری از دخالت دولت در دین. ببخشید. متاسفانه. مقوله دخالت دولت در دین هست که کاملا مقوله وارونه هستش. دین رو پدیده کاملا مثبت، کاملا روحانی به اعتبار خودش رو میبینه، دولت رو پدیده میمونه که با دخالت درش میتونه تاثیر منفی در دین بیاره. این رو هم به نظرم باید کاملا روشن کرد و بحث کرد پیرامونش. مقاله دیگه که هستش و مطرح میشه، جریانات دوم خردادی در بهترین فرمشون مطرح کردن، مسئله جدایی دولت از دین رو به مقوله جدایی دین دستگاه درخش دولت از دستگاه کلیسا، اون چیزی که تو آمریکا معمولا مطرح هست، separation of state from church، جدایی گاه کلیسا از دستگاه دولت، و ترجمه فارسی این جدایی دستگاه روحانیت از دولت رو مطرح کردن. اینم مقوله هستش که خود حتی امر سکولاریزم رو سعی میکنه تقلیل بده و فقط به جدایی دستگاه روحانیت یا دستگاه کلیسا رو از دولت مطرح بکنه، نه امر مذهب، مقوله مذهب و هر گونه مذهب، دخالت مذهب در دولت، در جامعه و غیره. این مقوله هم جالبه، چرا که توی آمریکا وقتی که نگاه میکنید دولت میتونه به دستگاه مذهب کمک نمیکنه، اما مثلا به مذاهب میتونه کمک بکنه، میتونه مشوق مذاهب باشه، میتونه تدریس مذهبی صورت بگیره و از این دریچه و از این تقلیل گرایی انواع مسائل مطرح میشه. اما من فکر میکنم یه مقاله که فکر میکنم یه نظری باید، حداقل من خودم احساس تفاوت نظر میکنم با نکاتی که آذر مطرح کرد، مقوله سکولاریزم راست و سکولاریزم چپ هست. آیا این تقسیم بندی مجاز علل اصول و یا تقسیم بندی مشروعی هست؟ میشه راجبش صحبت کرد. من خودم فکر میکنم که ما نباید زیاد بار سکولاریزم بکنیم و سکولاریزم رو بخوایم با اهداف بالاتری توضیح بدیم. میدونم که این مسئله مد نظر نیست. سکولاریزم همون در تعریف حداقل خودش، جدایی دین از دولت، جدایی دین از آموزش و پرورش قابل تبیین هست. اون چیزی که ما میخواییم مسلما در رابطه با مذهب و در رابطه با دستگاه دولت در جامعه بسیار فراتر از سکولاریزم میگنجه. سکولاری که صحبت شد و به درستی برجسته شد، شرط کافی به هیچ وجه نیست. ما در قبال مذهب مقوله وسیع‌تر و همه جانبه تری رو مطرح میکنیم و به نظرم باید اینو برجسته بکنیم، و اونم مذهب زدایی، ستیز با مذهب، جنگ با مذهب، به این اعتبار، نه به اعتبار جنگ مسلحانه، به اعتبار آشتی ناپذیری با مقوله مذهب در زندگی مردم. و شاید باید پرچمی رو بلند بکنیم تحت عنوان کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم، که شرط و گام اولش جدایی دین از دولت هست و شرط کافیش و رسیدن بهش این هستش که جامعه رو از شر مذهب بتونیم خلاص بکنیم. فکر میکنم این تقسیم بندی و یا این نوع ارائه فرمول بندی در رابطه با مقوله مذهب و جامعه مقوله اصولی تری هستش. ما مذهب ستیزیم، اعلام میکنیم مذهب ستیز هستیم، سکولاریزم برای ما گام اولی هست با همون تعابیر. این که بیشترین نیروها بیان سکولار باشن مسلما پیش برد امر ما رو نشون میده و پیشرفت امر ما رو در جامعه و غیره. به حال این مقولاتی هستن که بیشتر میشه راجبش فکر کرد و اینا بحث کرد. فکر میکنم که توی نشریات سازمان آزادی زن میزه گردایی در رابطه با همین مسئله بیاد و جوانب این مسئله شکافته بشه، جوانب مختلفش رو. یه جنبه دیگه مسئله اکس مسلم هست. سعید و آذر ماجدی نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن. من به نظرم اکس مسلم به مسابقه یه پروژه ارتجایی باید قلم داد بشه. شاید در ابتدا این برخورد کم خشن به نظر بیاد یا برخورد تندروانهی به نظر بیاد. ببینید اگر کارنامه یک چنین پروژه‌ای رو مورد بررسی قرار بدید و بگید خب چه اتفاقی افتاد، ببینید که تعداد کسانی که با باورهای خرافی معتقد بودن و حالا ترک کردن باورهای خرافیشون و بعد به باورهای انسانی، زمینی، مادی گرویدن یا تغییر کردن در رابطه با نقش مذهب در جامعه، نقش اسلام و غیره، تفاوتی نکرده. اما کمونیستایی که قبلا خودشون رو با شخصیت‌های کمونیستی معرفی می‌کردن، خودشون رو به جامعه به عنوان کمونیست مطرح می‌کردن، خودشون امروز به اکس مسلم جامعه مطرح می‌کنن. و هرچی بیشتر دقیق میشین دارین میبینید که مقوله اکس مسلم مثل میمونه که شما بخواید جزء بخشی از سابقه ذهنی جامعه اسلام رو نگه دارید و جامعه رو بر مبنای تقسیم بندی اسلام و غیر اسلام تقسیم بکنید، نه یه جامعه طبقاتی، بلکه بر مبنای انسانها رو بر مبنای باورهای عقیدتی تقسیم کردن و بعد کلیشه بندی کردن و بعد پیامدهایی که آذر هم به درستی اشاره کرده به خوبی نسبت به این مسئله بحث کرد و اینا. منم فکر میکنم که پروژه اکس مسلم یک عقبگرد سیاسی در رابطه با مذهب و کاملا همسوه با مقوله دستگاه کلیسای مسیحیت. چرا؟ شاید این سوال قرار بگیره. ببینید الان در جهان موجود دو بلوک غرب و شرق مانند دوره های چیز نیست، تقسیم بندی که جهان به دو بلوک غرب و شرق تقسیم می شود. اما بعد از سقوط بلوک شرق، بعد از شکست شوروی، جهانی که پس از اون از سرگیجه خودش بیرون اومد با یک تقابلی روبرو شد و یا شکل داده شد که این تقابلی و تقابل در حقیقت اسلام سیاسی، ارتجاع اسلامی از یک طرف، اردوی اسلام تروریستی و اسلام سیاسی و از طرف دیگه اردوی تروریسم دولتی، دو تروریسم، اون چیزی که منصور حکمت ازش اسم میبره در سطح جهانی. یکی از ابزارهای هر کدوم از این دو اردوگاه تروریسم مذهب هست. نقش مذهب چه در دوران جنگ سرد چه در دوران کنونی، مذهب کلیسا در حمایت از تروریسم دولتی غرب و متحدینش و مذهب اسلام در حمایت از و نقش ارگان انتگره شده ای در تروریسم اسلامی، این جایگاه رو ندیدن و به تقابل تمامیت مذهب نرفتن، عملا در دست یکی از این اردوها و یا همسویی مطلق با یکی از این اردوها با اردوی مقابل برخواستن هستش که نقش کاملا ارتجاعی میده و به خوبی آذر بهش اشاره کرد. و حالا فکر میکنم این مجموعه به عنوان مجموعه برای خوراک فکری برای اینکه مرزبندی‌های سیاسی ما روشن‌تر باشه خوبه که مورد بحث بیشتری قرار بگیره، نکاتی رو که مطرح شده بود. متشکرم.
مرسی دوستان، صحبت‌های به نظرم خیلی خوبی مطرح شد. خود همین صحبت‌هایی که همینجا مطرح شد نشون میده که چقدر لازمه که اتفاقا سر این مبحث بحث بشه و بحث‌های جدی شکل بگیره که عملا اجازه نده که هم سکولاریسم دست و پا شکسته ای به ما تحمیل بشه، یک دو سکولاریسم رو تبدیل کنن به تمام هدف ما، و سه در واقع ما رو به از نقش مذهب رو برفرض در نظر ما کوچک و کم اهمیت جلوه بدن. همه اینا میتونه توی مبارزه سیاسی مطرح باشه. ببینید به عنوان یه پراتیسیان، به عنوان یه کمونیست، به عنوان یک اکتیویست، به عنوان کسی که میخواد هدفش تغییر دنیاست، من راستش این جمله مارکس رو واقعا خیلی دوست دارم. فلاسفه تا کنون دنیا رو تعبیر کردن، حال باید از یه همچین چیزی دارن، جملهش دقیقا یادم نیست، تغییر جهانه. به نظر من این خیلی مهمه. برای من شخصا این تز مارکس توضیح میده خیلی از فعالیت هایی که دارم میکنم. از فکر کردن، اندیشیدن، مسائل رو به زیر سوال بردن جذاب، قابل جالب توجه است و حتی اگر فقط اندیشیدن و بحث کردن در سطح فقط فکریش هم مطرح باشه کار جالبی و کار جذابی و خیلی هم خوبه، ولی برای ما به عنوان انسان‌های معینی که جمع شدیم برای اینکه یه هدف معینی رو به وجود بیاریم، جامعه رو تغییر بدیم، هدف فکریمون فقط فکری نیست. اگر مبحثی رو میذاریم توی دستورمون، اگر راجع به مبحثی داریم حرف میزنیم، به خاطر اینکه این مبحث مبرمیت خودش رو به ما نشون داده، به خاطر کار معینی که میخواد بکنیم. به این معنا وقتی نگاه میکنید الان وقتی ما اونطور خم میشیم رو مسئله سکولاریسم، نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا همه دنیا خم شده رو مسئله سکولاریسم. تو خود جامعه ایران بحث سکولاریسم بحث مطرح شده، تو اروپا مطرح شده، تو آمریکا از این سازمان سکولاریستی که تا حالا مثلا دو بار منو دعوت کردن تو ژانویه توی لندن و توی ماه می توی هلند من رفتم کردم درباره سکولاریسم. یه سازمان کاملا آکادمیکه، یعنی عموما آکادمیکه، الان بسیار رشد کرده تو کشورهای آفریقایی و تو همه کشورهای اروپایی و غیره غیره داره شعبه میزنه و بحثایی که اونجا ما میکنیم سر زاویه جنبشی کمپینی سیاسی به سکولاریسم میدیم براشون خیلی جالب و جذاب. میخوام بگم جامعه فقرا خونده ما رو برای اینکه امرمون رو ببریم جلو و امر رو مطرح کنیم و وقتی تو این سطح قرار میگیریم مبارزه که داریم میکنیم تمام باز کردن جوانب به تئوری که مسئله فکری مسئله نظری مسئله سیاسی مسئله همه مطرح میشه و باید بریم و خودمون رو به دل تمام اینا بزنیم و مسئله رو باز میکنیم. این مقدمه رو گفتم به خاطر اینکه هم فرضاً تو کنفرانس روم برای من جالب بود که اونجا مباحث خیلی جالبی مطرح شد از مسائل پراتیک، از داستانهایی که راجبش شرایط وخیم زنان تو اون جوامه گفته میشد و رشد مذهب گرفته تا بحثای تئوری که بسیار جالب و جذاب در مورد خود مفهوم سکولاریسم، مقوله سکولاریسم، دید تاریخی به سکولاریسم، بحثا خیلی جالبی اونجا شنیدم. برام بحثا که همینجا مطرح شد نشون دیگه چقدر مهمه که مقوله سکولاریسم با یکی از کارهایی که باید تو نشریمون انجام بدیم ما راجع به سکولاریسم از زوایای مختلف بحث کنیم، تاریخی، تئوریک و غیره. ولی میدونیم مثلامون هدفمون این هست که بتونیم یه توی مبارزه سیاسی که داریم میبریم جلو اینجا در رابطه با آزادی زن و برابری زن و مرد چگونه این مباحث تئوریک و نظری قرار راه ما رو روشن کنه بریم جلو. حالا سوالی که مطرح شد من اینا رو با هم قاطی میکنم که مسئله فردن جدایی دین از سیاست، من یه خلاصه اشاره بکنم. علی جوادی به یه بخشش اشاره کرد که گویی قراره که سیاست رو دین رو پاکیزه نگه داریم، این یه بچه قضی هست ولی به طور واقعی دین سیاسته. این سیاست این بحثی بود که من توی سخنرانیم تو هلندم گفتم، چون اونا هم این بحث رو کرده بودن توی تم سخنرانیشون، آیا جدایی دین از سیاست باری یا نه. من گفتم اصلا این سوال مربوطی نیست، دین خودش سیاسته، دین توی سیاسته، دین ایدئولوژیه و دین بخشی از ایدئولوژی این نظام حاکمه، نه تنها توجیهش میکنه نه تنها تو سرکوبش سهیمه، دست به دست همه، بخش حاکم تو جامعه از مذهب و به این معنا تو سیاست دخالت داره. نمیتونی دستشو از سیاست جدا کنی. یعنی چی؟ اون چیزی رو که باید مذهب و دستشو جدا کنی از دولته، به معنی قوانین و سلسله قوانین جامعه، آموزش و پرورش تو جامعه و چون ایجاد توهم که گویی مذهب واقعا فقط به مسائل روحی و روانی ما کار داره، بعد هیچ کاری به این دامن زدن این توهم که انگار نقش مذهب واقعا روحی است و قرار روح ما رو نجات بده و ما رو به بهشت ببره و کاری به زندگی روزمره زمینی ما نداره. مذهب بیش از هر چیز اتفاق به زندگی زمینی ما کار داره، از گرفتن نونمون از لقمهمون از دهنمون گرفته تا به قول مجید اشاره کرد تا دخالت و خصوصی ترین زوایای زندگیمون، حتی تو اومدن تو تخت خوابمون، اتاق خوابمون، رابطمون با بچه‌مون، رابطمون با پارتنرمون، رابطمون با همسایه‌مون، رابطمون با همه چیمون مذهب کار داره و یه بنیاد و نهاد مافیایی سرکوبگر دوست استثمارگر. وقتی ما میگیم جدایش از سیاست گویی که با خودمون قبول میکنیم که رفتی به این نداره و به این معنا ما کاملا بحثمون دولت و نه سیاست. و مسئله جدایی دستگاه روحانیت هم اشاره جالب بود. ببینید البته توی قدیم، الان آمریکاست که داره این تصویر رو میده، توی فرانسه هم همینه، جدایی کلیسا از چرچ هست ولی به معنی سیاست جدایی مذهب از دولت لایسیته فرانسه اونو تعریف کرده و به اون معنا داره پیادش کنه. اجازه نداره به هیچ دولتی، به هیچ نهاد مذهبی کمک کنه، اجازه نداره مذهب رسمی داشته باشه. شما تو فرانسه مذهب رسمی ندارید توی هویتتون، نه مذهب رسمی تو جامعه دارید نه مذهب کسی، داده نمیشه. الان که پوشش و حمل زبان‌های مذهبی هم ممنوعه، آمریکا چرخوندتش برده اون کارو باش کرده. تو فرانسه این اتفاق نیفتاده. فرانسه به نظر من یه نوع اون نوعی از لایسیته رو طرح میکنه که من فکر میکنم ما باید مورد توجه قرار بدیم. تو اونجایی که به سکولاریسم مربوط میشه، قصد بار زیاد کردن سکولاریسم نیست، قصد نشون دادن اهمیت سکولاریسم، جایگاه سکولاریسم و نوع سکولاریسمی که ما مد نظر داریم و باید مد نظر داشته باشیم. یعنی که این زاویه دید، خب به خاطر اینکه اون موقع وقتی میگفتن کلیسا به طور واقعی تمام جامعه رو کلیسا زیر دست مخوف خودش گرفته، توی جامعه ایران نهاد روحانیت حتی شاید اون حالا نداره، مسجد اون حالت کلیسا رو نداره. بودن اتفاقا یه سر جریاناتی که 5-6 سال پیش وقت تعجب کردم، بحث جدای مسجد از دولت رو ترهر میکردن که واقعا شعار پوچ و مسخره بود. منطقه الان بحث جدای مذهب از دولت مطرح میشه توی تمام این همین فرزن همین سمینار رو که ما رفته بودیم و راجبش صحبت کردیم، این مسئله بود که مطرح میشد و ما باید رو همین بکنیم. بعد بحث سکولاریسم راست و چپ توی مباحث از دو زاویه تر شد که به نظر من جالبه و باید حتما بهش پرداخت. زاویه بود که از آخری شروع کنم، علی جوادی اشاره کرد، گفت با من اختلاف نظر داره و فکر میکنه که نباید خیلی بار سکولاریسم بکنیم، بلکه باید مسئله کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم، مذهب ستیزی و مذهب زدائی رو مطرح بکنیم، راجع به این صحبت میکنم. و بعد یکی شهلا نوری بود که گفتش که آیا الان ما باید تفکیک سکولاریسم راست و چپ آیا ممکنه، و تو جنبش حقوق زن توی ایران آیا ما باید به همبستگی این جنبش بیشتر تاکید بگذاریم یا قصدمون پولاریزاسیون و قطبند ایجاد کردن باشه بین این دوتا. به نظر من این بحث خیلی دوتا بحث، هر دوتا بحث فوق العاده معتبر و بحث جالبی هست، باید بهش پرداخت، باید بهش بحث کرد. و ببینید من با علی جوادی کاملا موافق هستم تو این زمینش که ما باید مذهب زدائی و مذهب ستیزی رو بذاریم توی دستور ما. ما به عنوان کمونیستا، ما به عنوان آتئیستا، ما به عنوان سازمان آزادی زن این هدف رو داریم. منتها وقتی که شما سکولاریزم برای ما در این حالی که شرط لازمه، در این حال یه قدم حد اقله، یعنی ما باید حد اقل رو داشته باشیم وقتی که راجع به سکولاریسم صحبت میکنیم. ما همونطور که گفتم ادعای تبلیغ میکنن که سکولاریسم یعنی آتئیسم، سکولاریسم و آتئیسم با هم فرق میکنه. به عنوان یه دولت، دولتی که ما براش میخوایم بیاریم دولت سکولاره، نه دولت مذهب ستیز. دولت سکولاره، دولتی هست که جدای دین از دولت، دین از آموزش و پرورش، دین از حقوق قضایی، از قوانین رو مطرح میکنه، مذهب رسمی وجود نداره و و و. منتها ما به عنوان یه جنبش، به عنوان یه جنبش سیاسی، این جنبش فکری رو هم راه خواهیم انداخت و علیه مذهب مبارزه میکنیم. به نظرم این تفکیک مهمه. اگر این تفکیک رو ما قائل نشیم، اون وقت توی نوع سیاستی که داریم میریم جلو اشتباه کردیم. ممکن باشه که ما به عنوان این انسان ها و به عنوان این جامعه معین، این جنبش معین، ما علیه مذهبی، ما خواهان مذهب زدایی از جامعه هستیم و برای مذهب زدایی از جامعه مبارزه میکنیم و علیه مذهب صبح جدا. هر جا باشیم، همونطور که من خودم شخصا هر جا که میرم مذهب رو مافیایی میخونم، علیهش حرف میزنم و با استقبال گرمی هم روبرو میشه. یه دم میترسن، لازمه بکنید خیلی افرادیه، نباید رو چه مذهبی توی هستن. منطقه ما باید توجه داشته باشیم، دولتی که میاد سر کار نباید دولت مذهب ستیز باشه، لاغت در ابتدای کار قضیه هست، یک دولت سکولاره و شما به عنوان یه جنبش برای مذهب زدایی تو جامعه مبارزه میکنید و تلاش میکنید اون قوانینی رو که کمک میکنه رو تو جامعه تصویب کنید. نظرم این تفکیک مهمه و ما این تفکیک رو باید بذاریم. از نظر سیاسی مهمه که ما این تفکیک رو بذاریم، از نظر مبارزه سیاسیمون مهمه که این تفکیک رو بذاریم و نباید بذاریم ما به عنوان یه اهداف جنبشیمون با اون دولتی که میخوایم سر کار بیاریم با هم دیگه به این شکل قاطی بشه. فکر میکنم خود این یه بحث جالبی هست که خوب ما ادامه بدیم. و آیا درنش آیا من زیادی باره میکنم وقتی میگم سکولاریسم راست و چپ؟ نه، اینم تو متن سیاسی امروزه که معنا داره. ببینید تو متن سیاسی امروز چپ این جوامع، بقیه دوستانم اشاره کردن، چپ این جوامع نمیگی به چه مذهب بالا چشمت ابروز، حتی اگه قصد ناموسی موزه درست و صحیح بگیره ولی که نمیخواد با مذهب خودش رو طرف بکنه، بعضا از اسلام سیاسی دفاع میکنه، از نسبیت فرهنگی دفاع میکنه، از مولتیکالچورالیسم دفاع میکنه، جریان لیبرال از نظر سیاسی فکری تو این جوامع داره از سکولاریسم دفاع میکنه و این جریان لیبرال سیاسی فکری بعضا گرایشات راست یا گرایشات چپی رو از خودش میذاره جلو. در نتیجه اگر چپ جامعه میره پشت قطب تروریست اسلامی و ما بهش حمله بکنیم و باید حمله بکنیم، اون جریانی که علیه اسلام سیاسی حرف میزنه، دفاع از نقد مذهب حرف میزنه و به دفاع از سکولاریسم حرف میزنه که برای ما مهمه، وقتی میره پشت تروریسم آمریکا، ما باید با اونم فاصله خودمون رو روشن کنیم. من اکس مسلم رو تو این چارچوب میبینم و اگر ما اکس مسلم رو داریم نقد میکنیم که باید نقد بکنیم، اگر فکر میکنیم که یه پروژه یکی ارتجایی و داره ضربه میزنه اینو نقد میکنیم، در چه باید ببینیم که این دقیقا تو همون قطب سکولاریسم راستی که ما داریم روش به شرط میزنیم، بار سکولاریسم نمیکنیم، داریم به یه جنبش سیاسی معین اشاره میکنیم و این جنبش سیاسی معینه که برای ما تو متن جامعه امروز مهمه. ببینید همونطور که گفتم ما به صرف اینکه این یه عقیده است دوست داریم راجبش حرف بزنیم نیست که حرف میزنیم، این نیست که میخوام بریم توی کافه بشینیم بحث سیاسی بکنیم، نمیام بده یا خوبه، نمیخوام ارزیابی کنم، میگم اون نیست. ما به عنوان یه جنبش دخالت کرد، به عنوان یه جنبشی که میخوام تغییر به وجود بیاریم، به عنوان یه جنبشی که برای آزادی و برابری مبارزه میکنیم، برای به عنوان یه جنبشی که برنامه معین داریم، میخوام یه دنیای بهتر رو بسازیم، باید از نظر سیاسی بتونیم تعیین کنیم که کجا باید بایستیم، کجا نباید بایستیم، با کی باید مرزبندیمون رو روشن کنیم. این مهمه و به این خاطره که بحث سکولاریسم راست و چپ مهمه. الان به نظر من 6 سال پیش مهم نبود، 4 سال پیش مهم نبود، الان مهم شده و خود من شخصا تو هر کدوم از این سخنرانی ها و کنفرانس هایی که رفتم تو این 4-5 ماه اخیر، کنفرانس های بین المللی، به شدت بر سر مسئله تفاوت و تمایز بین سکولاریسم راست و چپ حرف زدم و گفتم مهمه و باید حواستون باشه اگر میخواییم با اسلام سیاسی به خصوص مبارزه کنیم باید تحقیق خودمون رو سکولاریسم را بشون بدیم. تو حاشیه کنفرانس ها صحبت کردم، خیلی ها با موافق بودن، یه دم مخالف بودن، ولی بالاخره باید این کارو بکنم به این معنی دارم کرد. و حالا تو ایران ببینید، تو ایران ممکنه سکولاریسم راست و چپ به معنی که تو خارج بر ما اهمیت داره اهمیت نداشته باشه، وقتی برای جبه آیان هرسی علی و عباس سلطان طرفداران تروریسم دولتی یا اکس مسلم حرف میزنیم، تو خود جامعه ایران اینا الان لاغت بروزی ندارن. شنالیزم پروقرب هست که توی خارج کشور بعضا پشت اون قضیه قرار میگیره، ولی اینا بیشتر از نظر سیاسی پشت تروریسم دولتی قرار میگیرن و نه از زاویه سکولاریسمشون. داش اون مسئله ما نیست. تو ایران بعضا این مسئله مطرح میشه که بخوان سر سکولاریسم رو کشلش کنن، دست و پاشو بشکنن، مثل همین بحثی که علی جوادی کرد، جدایی دستگاه روحانیت از دولت که بحث پوچیه، اصلا نباید بهش ما قانع بشیم، باید نقدش بکنیم، یا فرضاً بحث سکولاریسم خیلی دست و پاشو کسی سر مطرح میکنن و فقط میخوان روحانیت رو بفرستن قوم. نه، ما خواهان حمله شدیدتری تو جامعه ایران به مذهب هستیم و سکولاریسم رو به این معنا، به این معنا تفکیک سکولاریسم راست و چپ به اون شکلی که من تو سطح بین المللی بهش اشاره کردم شاید تو ایران موضوعیت نداشته باشه، ولی تو ایران اون چیزی که موضوعیت داره اینه که اجازه ندیم سکولاریسم رو خونساش بکنن، عقیمش بکنن همون قدری که اهمیت داره و دست و پاشو بشکنن و لائیسیته رو به همون معنایی که ما فکر می‌کنیم و مبارزه با مذهب رو بذاریم تو دستور و این پولاریزاسیون درست. ببینید ما باید موضوع روشن باشه، ما با مستحیل شدن تو اون جنبش عمومی نمیتونیم هر دومون رو جلو ببریم. جنبش عمومی اگر شما توش مستحیل بشید رنگ حلقه ضعیفش رو خودش میگیره، رنگ اون پایینت غیر رادیکال ترینش رو، ولی شما موظفی نه فقط به خاطری که دوست دارید این کارو بکنید یا سکتاریستید، به این خاطر که میدونید اگر جنبش دست اون رهبران بیفته، اگر جنبش حقوق زن، جنبش آزادی زن دست به اصطلاح اصلاح طلبان بیفته، به دست دست کسانی بیفته که میخوان توهم ایجاد کنن نسبت به رژیم اسلامی، دست کسانی بیفته که نسبت به اسلام میخوان توهم ایجاد کنن، معتقدن اسلام با حقوق زن تناقض نداره، دست کسانی بیفته که میگن که بابا جون حجاب که چیزی نیست، فقط پوششه. نه اینطور نیست، حجاب بیرق رژیم اسلامی الان، حجاب سمبل سرکوب زنه و سمبل تحقیر زنه و سمبل و ابزار سرکوب زنه. اونهایی که دارن تلاش میکنن یه چهره ناستر و چیزتری از اسلام ارائه بدن، شما اگه خط و مرزتون رو با اونا نکشید، جنبشی که دارید براش مبارزه میکنید خیانت کردید، و امری که خودتون دارید خیانت کردید، نمیتونید به اونم برسید. شما باید پرچم رادیکالیسم رو توی جنبش بلند کنید، حرفتون رو بتونه کم و کاست تا آخر بزنید، ولی در این حال توجه داشته باشید که مرزبندی ها و قربندی ها رو علکی به وجود نیاورید. در نتیجه امیدوارم که تونسته باشم به همه مسائل اشاره کرده باشم. ما باید چه توی سطح بین المللی، چه تو جامعه ایران، سازمان آزادی زن باید پرچم رادیکالیزم جنبش آزادی زن رو بلند کنه، باید یک سر و سوزن کوتاه نیاد، اجازه نده زنان رو کوتاه کنن، اجازه نده توهم تو جنبش زنان بپاشونن، اجازه نده که بگن که میشه رژیم اسلامی رو اصلاح کرد یا روحانیت رو جدا کرد مسائل حل میشه. اینا رو نباید اجازه بده انجام بگیره، در این حالی که همونطور که گفتم یک لحظه از کوتاه نمیاد از اینکه از فعالین دفاع کنه، جون سرکوب رژیم اسلامی رو سعی کنه محکوم کنه، همبستگی ایجاد کنه، امر زنان رو تو هر سطحی ببره جلو. به هر حال میخوام بگم که این مسئله نیست که تمام جنبش زنان رو بخوایم یا جنبش آزادی زن رو بخوایم به سکولاریسم محدود بکنیم. گفتم سکولاریسم یه شرط مهمه ولی شرط کافی نیست. منتها الان داریم رژیم سکولاریسم حرف میزنیم، الان سکولاریسم پرچم سیاسی مهم شده، الان توش گرایش‌های مختلف تو سطح بین‌المللی پیش اومده. ما به عنوان یه سازمان آگاه، یه سازمان رادیکال، یه سازمان آزادی‌خواه و برابری طلب، یه سازمانی که واقعاً جنبش اون 20 ساله یک سر و سوزن سازش نکرده و نظراتش و پرچمش رو بلند کرده و کارایی کرده که همین الان تو سطح بین‌المللی بدونه که داره به رسمیت شناخته میشه به عنوان کاری که جنبش ما کرده، ما باید بتونیم که این نظرات رو، این اهداف رو روشن ببریم جلو. کار ما از این بعد باید این خواهد بود. پروین کابولی توی جلسه است، سردبیر نشریه آزادی زن فارسی، مریم کوشا تو جلسه است، سردبیر نشریه انگلیسی سازمان آزادی زن. یکی از به نظر من فعالیت هایی که جلوی این دوتا دوست ما، سردبیر های نشریات ما قرار میگیره، دنبال کردن همین بحث یکمی سطح تئوریک تر، سطح نظری تر و سطح سیاسی تر، تحقیق این مسئله و پرچمدار شدن برای اینکه حتی توی این سطح هم بحث سکولاریسم رو ببره جلو. خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید سعید جان من همینجا بگم شهلا بیاد صحبت بکنه.
برای بار دوم یه جملاتی نوشته بودم که بعد شما هم بهش اشاره کردیم. من فکر میکنم بعضی اوقات شما در سازمان آزادی زن با جنبش که در این حال بهش متعلق هستیم خارج از سازمان آزادی زن یه مقدار قاطی میشه. خواستم اشاره کنم به اینکه ما در سازمان آزادی زن نقش دولت رو نداریم، به این خاطر میتونه متفاوت باشه اون اشاراتی که علی جوادی عزیز کردن در رابطه با اردوی. ببینید تروریسم دولتی، قبل از اینکه علی جوادی اشاره کنن داشتم فکر میکردم من سال هاست که سر این قضیه با آدم ها صحبت میکنم که توی کشورتون که داریم زندگی میکنیم نزدیک 400 سال شاید برای این سکولاریسم نیمبندی که وجود داره زحمت کشیده شده و پدرانش مادران شما سر این قضیه سالها زحمت کشیدن و شما قدرشو نمیدونی و امروز دارین از دستش میدین و ما شاهدش هستیم که داره از دست میره به همین خاطر در رابطه با همین کنشی واکنشی به وجود اومده که شاهدش بودیم کنفرانسی بوده که شما در شرکت داشتید. ببینید همین مذهب به اصطلاح وجود مذاهب و ادیان دیگه در اردوی تروریست طبیعتاً همین سکولاریسم دست و پا شکسته رو توی کشورهای غربی دچار مشکل کرده، دست ادیان رو باز کرد، از طرفی مهاجرت از کشورهایی که مردم مسلمان از اونجا به کشورهای غربی پرتاب شدند دقت بکنید مهاجرت بیشتر اشاره میکنم بهش، نه الزاماً فرار یا تبعید، فقط به اصطلاح موجبات رو در روی مردمی که منتسب به مسلمان هستند و مسیحیت و ادیان دیگه نشده، بلکه باعث شده که ادیان هم خیلی اوقات در کنار هم دیگه قرار بگیرن، به خصوص نقش دولت ها در این که این ادیان در کنار هم قرار بگیرن خیلی مهم بوده. نمونه بارز اون پروژه گفتگوهای تمدن بودش که ما شاهدش بودیم که دیدیم دولت‌های سرمایه‌داری چجور این پروژه رو پیش بردن و این گفتگوها رو می‌خواستن بین ادیان باز کنن و در نتیجهش ما شاهد به اصطلاح ساختن مساجد در کنار کلیساها و کنیساها با نمی‌دونم این حرفا بودیم و مدارس مذهبی و همطور که شما گفتین به اصطلاح سمبول اسلام سیاسی روی سر زنها، نه فقط اون لباسهای مردها که نشونگر اسلام سیاسی هستش و خیلی از این مسائل دیگه. من بدی معنی من فکر میکنم که مذهبی شدن جهان، یعنی این روندی که دارن این جهان رو تبدیلش میکنن به این که ادیان مختلف رو بیش از گذشته، یعنی قبل از رنسانس برگردونن و به اون حالت بخوان نمایندگیش بکنن، موجب شده که طبیعتاً فمینیست ها و چپ ها طبیعتاً به دست پا بیفتن و بیان و برگردن و بخوان نقش سکولاریسم رو برجسته کنن. ولی توی این کنفرانسی که شما شرکت داشتین شما به سکولار چپ و راست اشاره کردین و بیشتر اون جمع رو تشویق کردین به سمت چپ سکولاریسم و اینکه جبهه دیگه‌ای وجود داره به اون بپیوندن. میخواستم ببینم که آیا به غیر از شما کسی هم در این جمع بیش از 100 نفر بودن که تمایل به این قضیه داشتن و آیا پیش بینی میکنید که بتونید در آینده کارهای بیشتری با این جمع ها داشته باشید و بیشتر بتونید منسجم تر سر این مسائل در نقش بین المللی کار بکنید یا نه؟ متشکرم.
مرسی سعید جان. بازم منم میگم خسته نباشید. من نوبت گرفتم به خاطر اینکه دوستمون ترانه آزادی دو تا سوال مطرح کرده، ولی به دلیل اینکه امکان صحبت کردن نداره از من خواست که من این سوالا رو مطرح کنم. من مطرح میکنم برای آذر که جواب بده. یه سوال هستش که بهش یه مقداری پرداخته شد، ولی خب سوال ایشونه، میگه این جنبش زنان، این جنبش زنانه است در واقع که به اصطلاح به دنبال آزادی زنه؟ این سوال اوله. بعد سوال اصلیشون در واقع تأکیدم داشت برای من اینه که تفاوت نگاه سکولار و لائیک به حقوق زن چیه؟ بعد کدومشون ارجحیت و نزدیکی به کمونیسم داره، یعنی کدومشون نزدیکترن؟ این دوتا سوال بود که دوستمون ترانه آزادی کردن. از آذر میخوام که جواب بدن. مرسی.
شاید لاریس بیشتری نفع میبره. آیا این نیرو یا قش جنبش آزادی زنه؟ چرا؟ اگر اینطوره آیا میشه گفت هم در ایران هم در اروپا این قشته که بیشتری نفع میبره، یا اینکه در اروپا یه بحث دیگه است؟ سوال دیگه این که چرا فکر میکنی که سکولاریسم در اروپا یا کشورهای غربی اونجوری که الان در این صحبت شو میکنیم قوی نمیشه؟ اگه جواب اینه که نظام سرمایه‌داری و دولتش به دستگاه مذهب نیاز داره و غیره، پس چرا مثلا فرض کنیم در فرانسه تا حد زیادی تا میشه گفت یه سکولاریسم وجود داره، اونم به شیوه فرانسویش هم جزو آذر گفت و آنچنان ضرره به سرمایه‌داری نزده؟ این اصلا تفاوت‌ها رو چی جوری توضیح میده؟ مرسی.
Sometimes
باید توجه داشته باشیم که همین خودش نشون میده که سکولاریسم اصلا به تنهای کافی نیست و شما احتیاج دارید که موازین دیگه اجتماعی و سیاسی و تئوریک و یا حتی ایدئولوژیک رو تو جامعه داشته باشید. این از این. و من میگم حرکت های به شدت خشن نظامی دولت ترکیه رو حتی در پیاده کردن سکولاریسم محکوم میکنم، ولی به هر حال این واقعیتی هست که تو ترکیه وجود داره. تا اونقدر که من اطلاع دارم، دوستان اون که ترکیه هستن حتما بیشتر از من میدونن در این باره. بعد اجازه بدید و بحث بود که شما شهران نوری مطرح کردید توی کنفرانس روم، من اشاره کردم تمایل چی بود تو کنفرانس. همونطور که گفتم بیشتر تا اونجا که من میتونستم حرف بزنم و بشناسم، اونایی که من باشون صحبت کردم اینا همشون عموما تمایلات چپ داشتن. وقتی من راجع به تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی صحبت کردم، یه تعدادی گفتن این تفکیک براشون خیلی جالبه و این تمایز براشون جالب این بیاد که منصور این مقولاش منصور حکمت تو تحلیل سیاسیش بعد از دنیا بعد از سیاست استخدام مطرح کرده و من همینا رو اونجا مطرح کردم و برای ایده خیلی جالب بود که اینطوری نگاه کنن به قضیه. نگاه نکرده بودن و براشون اولین بار بود و این براشون جالب بود. وقتی من میگفتم که اگر میخواید با اسلام سیاسی مبارزه کنید نمیتونید نسبت به تروریسم دولتی بی تفاوت باشید یا کنارش قرار بگیرید، میپذیرید. خواهم بگم که در مجموع یه تمایلی وجود داشت که اینطوری باشه و قرار شده که ما فعالیتمون ادامه بدیم. قرار شده همین الان من جزء کمیسیونی هستم که قرار بیانیه این کنفرانس رو تصحیح اصلاحات رو واردش بکنه و به شکل نهاییش رو در بیاره که برای ارائه به اروپای واحد قرار انجام بگیره و بعد بخشی از این ابتکار فمینیستی اروپا الان هست ما بمونه من و اثر سازمان آزادی زن و قراره که کنفرانس بعدی هم سازمان بدیم که الان تو فکرش هستیم که بتونیم 8 مارس 2009 این کنفرانس رو سازمان بدیم تو سطح اروپا و امیدوارم بین المللی تو یکی از شهرهای اروپا بتونیم این کنفرانس رو سازمان بدیم و یک کنفرانس خیلی وسیع به خصوص اکتیویست داشته باشیم. و تا اونجا که به مسئله چیز برمیگرده، آیا این جنبش زنانه است که به دنبال آزادی زنه؟ اگر زنانه منظور اینه که زنان هستن، ببینید خب واضحه زنان قربانی دست اول ستمدیدی تو جامعه هستن و اونها ستم رو لمس میکنن و من سربازان این جنبش رو، اکتیویست‌های این جنبش رو، اکتورهای این جنبش رو زنان میسازن. ولی وقتی یه جامعه نابرابر نگاه میکنید، همه انسان ها هستن که توی جامعه دارن صدمه میبینن. جامعه که چنین زن ستیزی توش حاکمه، آپارتاید جنسی توش حاکمه، این وضعیت هست. مردم تو جامعه اولا از انسانیت خودش توفی شده، من حد اولی که میتونم بگم اینه. و مردانی که آگاه میشن به این مسئله، همونطور که زنانی که آگاه میشن به این مسئله، اینها هم در دفاع از حقوق زن فعال میشن. اتفاقا تو جامعه ایران مدافعین حقوق زن توی جنبش دفاع از حقوق زن مردها زیاد هستن. توی خود جامعه ایران مردها فعالیت دارن، تو جنبشی که من همیشه توش بودم مردها خیلی وقتا جلوی صف بودن و برای آزادی زن مبارزه کردن. این در این حال یکی از نقاط جالب جامعه ماست. جنبش ماست نسبت به چیزی که در بین المللی دیده میشه، این جور اکتیویسم توی سطح بین المللی دیده نشده از طرف مردم، دیده نمیشه از طرف مردم. نمونش از کنفرانس رومه که من اشاره کردم، دو یا سه تا مرد بیشتر، دو تا مردی سخنرانی کردن و یه مرد دیگه که جزو حاضرینش سه تا مرد توش. و من این به این معنا نیست که من بگم که تو جامعه دیگه مردا همه کاملا از افکار سکسیستی یا ضد زنی یا دست خلاص شدن، نه. اونتا هم میخوام بگم به عنوان آدم های فعال، عناصر فعال این جنبش دخالت دارن، می نویسن و فعالیت میکنن تو همین کمپینی که میدونم تو سطح طور اتوماتیک وقتی زنی به موقعیت تحت سلطه خودش آگاه میشه و بیدار میشه به موقعیت تحت سلطه خودش، به طور خود به خودی خشمش، نفرتش علیه مرد میچرخه، چون مرد هست که در واقع میبینه که مرده که داره همه جا عامل ستمه و داره ستم رو روا میکنه. از درک و عمیق‌تر از مناسبات جامعه، نقش ایدئولوژی، نقش واقعیت جامعه سرمایه‌داری، اینکه چرا هنوز توی این جامعه ستم کشی زن لازمه، وجود داره، این به اینها اگر فکر کنیم و سعی کنیم به اینها پاسخ بدیم، به ما نشون میده که مردها نیستن که مسئول ستم بر زن هستن، حتی اگر به عامل ستم کردن به زن تو جامعه کنونی تبدیل میشن. و ببینید، خودم لایسیته و سکولاریسم رو یکی میگرفتم. لایسیته بیشتر لغتی که فرانسه استفاده میکنه و سکولاریسم لغتی که توی جامعه انگلیسی و توی زبانهای دیگه ازش استفاده میشه. ولی در این حال میشه فهمید که همونطور که تو مفهوم سکولاریسم فرق میکنه، بعضا لایسیته فرانسه رو به عنوان یه مقوله بعضا مطرح میکنن و سکولاریسم رو به یه معنی دیگه. اون چیزی که من مد نظرمه بیشتر همون لایسیته فرانسه است، همونطور که گفتم به معنی جدای دین از دولت، جدای دین از سیستم قانونگذاری و قضایی، جدای دین از آموزش و پرورش، عدم وجود مذهب رسمی و عدم شناسایی هویت انسان ها با مذهبشون. اینها به طور خلاصه چیزی هست و سیستم های سکولار دیگه بعضا کم و زیاد میکنن این مسئله و اینکه مذهب امر خصوصی انسان هاست. اینکه کدومشون به کمونیسم نزدیک‌تره؟ هیچ کدوم. کمونیسم مذهب رو نقد میکنه، کمونیسم به شدت مذهب رو نقد میکنه. شاید تو این زاویه اینا به هم دیگه ارتباطی داشته باشن. کمونیسم خواهان آزادی نظر و عقیده است. سکولاریسم هم تا اونجا که لاغر به مذهب برمیگرده از آزادی نظر و عقیده دفاع میکنه، ولی کمونیسم کاملا یه ایدئولوژی دیگه است، تفکر دیگه است و اون هم مسئله از بین بردن جامعه طبقاتی هدف کمونیسمه، از بین بردن کار مزدی هدف کمونیسمه، در حالی که سکولاریسم کاملا با جامعه سرمایه‌داری خواهد به این معنا نزدیکی خاصی بینشون وجود نداره هیچ کدوم. و اینکه زنان، ببینید منصور حکمت یه جمله خیلی خیلی جالبی گفت، خود من شخصا خیلی بهش فکر کردم که از چه زوایایی این جمله رو گفته و غیره، این که انقلاب ایران شاید انقلاب زنانه باشه. منظورش به معنی توصیف کلمه قطعا نبود، مثل انقلاب سوسیالیستی دموکراتیک غیر زاله. مسئلهش این بود که امر آزادی زن و نقد از موقعیت زن تو جامعه امری هست که جلوی صف این انقلاب قرار داره. انقلاب مشروطه چنین انقلابی نبود، انقلاب 57 تو ایران که شکست خورد چنین انقلابی نبود، تو حتی انقلاب اکتبر که جنبش حقوق زن بسیار فعال بود این طور نبود، انقلاب چین نبود، انقلاب کوبا نبود، ولی تو ایران امر آزادی زن، جنبش آزادی زن به عنوان یه عنصر فعال و جلوی صف جنبش علیه جنبش برای سرنگونی داره تو ایران حرکت میکنه. در نتیجه زنا فعالن و زنا میلیتنتن و زنا دارن مبارزه میکنن یه فاکتورشه، ولی این فاکتور نیست که ما این رو مطرح میکنیم، بلکه امر آزادی زنه و از دریچه آزادی زن نقد مذهب، نقد ایدئولوژی عقب مونده، نقد شرف زدگی که تو ایران وجود داره و تلاش برای جامعه آزاد و بهتر. و تو ایران میبینیم این جنبش آزادی زن جلوی این صف وایساده. توی اروپا به نظر من توی این کنگره متوجه شدم که این ویژگی رو شاید در مورد جنبش تو اروپا هم بتونیم بگیم که جنبش سکولاریستی رو پرچمش رو جنبش آزادی زن بلند کرده، ولی تلاش برای کشیدن بقیه تو این جنبش، یعنی جنبش های دیگه هم توی این مسئله مهمه، یعنی جنبش دفاع از حقوق کودک، جنبش منور الفکری، روشن فکری، نقد، تفکر آزاد و جنبش های اجتماعی دیگه، تلاش برای که جنبش طبقه کارگر به عنوان عنصر فعال توی از این سکولاریسم بتونه دفاع بکنه. ولی الان میتونیم ببینیم که توی اروپا یه همچین ویژگی وجود داره و جنبش آزادی زن داره میفته جلوی صف دفاع از سکولاریسم. اینکه آیا سرمایه‌داری، ببینید هر کشوری ویژگی ها تاریخ خودش رو داره. سکولاریسم تئوریکمان هیچ نوع تناقضی با کاپیتالیسم نداره. این کاپیتالیسم کاملا توی جامعه سکولار میتونه به حیات خودش ادامه بده. ترکیه سکولاره، فرانسه سکولاره، پس کاپیتالیسم توش هست. فرانسه تو کاپیتالیسم خیلی قوی هم داره. اینکه چرا اینطوری نشده، ببینید مذهب به طور کلی سرمایه احتیاج داره به اینکه مذهب رو به عنوان یه ایدئولوژی هم به استناد همون بحث مذهب تریاد توده های مارکس هست بگیری و یک نهاد اختناق، یک نهاد تحویق، سرکوب ازش استفاده بکنه و خب طبقات حاکم دارن این کار میکنن. ولی بستگی به مبارزه طبقاتی که توی هر جامعه تاریخ مبارزه طبقاتی چه شکلی به خودش گرفته، چطوری جلو رفته، اون سایه میندازه رو اتفاق که افتاده. جامعه فرانسه یه انقلاب عظیم داشته علیه مذهب و کلیسا و خب میتونیم هنوز همین خود جامعه فرانسه داره جمشای مذهبی حمله میارن، ولی سکولاریست ها سنگرهای محکمتری بستن جلوش به نسبت انگلیس، به نسبت آمریکا. تو ترکیه یه شکل دیگه ای داره این قضیه. تو سوئد من چیزی که راست رو بخواید متاسفانه خیلی جای خجالت داره، ولی نمیدونستم اون توی این کنفرانس فهمیدم که همین جدایی مذهب از دولت رو شبیه فرانسه تو سال 2000 تو سوئد هم تصدیق کردن. در این حال جوامع بلوک شرق که این جدایی رو بسید مذهب از دولت رو داشتن و الان توی اون مبارزهی که انجام شده بکلشی که بوده عقب رونده. توازن مبارزه طبقاتی، توازن قوای سیاسی بین اینها تعیین میکنه و جنبش‌های اجتماعی که تو جامعه وجود داره تعیین میکنه که رابطه یک مذهب و دولت چه شکلی به خودش میگیره. سکولاریسم تو عمیق‌ترین و گسترده‌ترین شکلش هم هیچ تناقضی با سرمایه‌داری نداره. میتونه اینکه چون سخته مذهب تا یه ذره ما آروم بگیریم مذهب هجوم بیاره، به خاطر نیازی هست که جامعه سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری به مذهب عنوان ایدئولوژی تحقیق و سرکوب داره و استفاده میکنه ازش. باعث میشه که بمونه و هزار تا ایده آنتیک دیگه از بین رفته، مذهب نرفته. پایه مادیش همینه، این بحث درسته، ولی باز به این معنا نیست که نمیتونید شما سکولاریسم داشته باشید و سرمایه‌داری با هم همخوانی نداره. نه اینطور میشه داشت و باید برش مبارزه کرد. دوستان الان من مطمئنم که همه شما شدیدن خسته این وقت. خیلی ممنون از اینکه جمعه شبتون رو گذاشتید. برای خود من این بحث خیلی جالب بود، سوالاتی که مطرح شد برام خیلی جالب بود. به من تایم داده شده، باید جلسه رو تموم کنیم. خیلی ممنون از اینکه شرکت کردید. امیدوارم باز بتونیم بحث رو ادامه بدیم. سعی میکنیم بحث رو به شکل کافی تو نشریاتمون ادامه بدیم. یک بار دیگر تمام عزیزانی که صحبت منو میشنون، بعدا نوار منو خواهند شنید، نوار این جلسه رو خواهند شنید و خب میخوام که به سازمان آزادی زن بپیوندن تا بتونیم این مبارزه رو زیر یه چتر با هم ببریم جلو. پرچم آزادی زن، برابری زن و مرد، یه جامعه آزاد و برابر و سکولاریسم رو بلند کنیم. با تشکر بسیار از دوستانی که ادمین بودن، مجید پستانچی و سعید مدانلو، دوست عزیزمون شهلا که امکان داد که دوستان ما از ایران و از ترکیه به این توی جلسه شرکت داشته باشن. با تشکر از اون دوستان و همگی شش خیلی هم ممنون.